اینجا عصر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور غنی میگوید طالبان صدها میلیون دلار بر زیربنای کشور ضرر رساندند.
1 میلیارد دلار حرکات طالبان بر زیربنای افغانستان صدمه رساند.
یک سخنگوی طالبان تایید کرد که تماس آنها با کشورهای مختلف در رابطه با اشتراکشان در کنفرانس ترکیه دوام دارد.
ترکیه در قطر هیواد در امریکی متحده ایالات دیدی تلاش کهیسی مکسر خبری وکی و غسم خبری روانی دی.
در این مورد صحبت با نماینده خاص رئیس جمهور برای اجماع منطقوی هم داره. خشکسالی در غور مالداران را با مشکل روبرو ساخته است. یک تن از آنان میگوید
تقریبا 2 ماه پیش گوسفند یک چیز بیدش تا 87,000 برادر سودا میشه، اما فعلا ما مجبوریم که بیاریم به 4,500 بتیم که نمی از پیش ما قتل نشوه.
در مسائل جهانی گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در رابطه با آزادی مطبوعات در جهان. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان به ارزش 1 میلیارد دلار به پروژه‌های زیربنایی این کشور آسیب رسانده. نیروهای سرحدی پکتیکا از کشف مقادیر زیاد امونیوم نایتریت خبر دادند. خبرنگاران بدون سرحد میگوید خبرنگاری در 130 کشور یعنی 73% کشورهای جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده. مشروع خبرها در آستانه نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، طالبان از گفتگو با شماری از کشورها برای اشتراک در این نشست خبر دادند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که نمایندگان این گروه در حال گفتگو با ایالات متحده ای امریکا، قطر و ترکیه هستند. به گفته ای آقای مجاهد اگر به نگرانی های طالبان پاسخ داده شود، آنها برای دستیابی به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته اسلام آباد تلاش خواهد کرد تا طالبان را در پروسه صلح دخیل بمانند. قرار است نشست استانبول به میزبانی ترکیه و مدیریت سازمان ملل متحد تا 4 روز دیگر برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان به ارزش 1 میلیارد دلار به پروژه‌های زیربنایی این کشور آسیب رسانیده. محمد اشرف غنی امروز در امایش هفته منابع بشری و حکومتداری خوب در ارگ ریاست جمهوری از طالبان خواست که دست از خرابکاری بردارند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته که این گروه عامل ویرانی زیربناهای افغانستان نیست. عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل در انفجار یک ماین زخمی شد. جنرال محمد وایس صمیمی قمندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفت
نن پوری ولسنیم بجو بندی ولایت کی مجه
ساعت 11:30 صبح امروز ما در ولایت جلسه امنیتی داشتیم. همه مسئولین آمده بودند. بعد از 5 دقیقه یکی از ماین های جابجا شده در سقف منفجر شد. در نتیجه متاسفانه رئیس شورای ولایتی زخمی شده است.
چه بدبختانه رئیس شورای ولایتی پکشی که زخمی دی.
به گفته ای آقای صمیمی 6 ماین در سقف جابجا شده بود و تحقیقات در مورد آغاز شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. نیروهای سرحدی پکتیکا از ضبط مقادیر زیاد امونیوم نایتریت خبر دادند. گجرخان امان قمندان لوای دوم سرحدی قلوردوی 203 تندر در پکتیا میگوید این مواد در 155 بوجی از پاکستان به طور قاچاقی آورده شده و در ولسوالی تروی کشف و ضبط شد.
پدی بارد پاکستان مارک ده
برانها مارک پاکستان وجود دارد. از آنجا دشمن میخواست این مواد را به سایر ولایات افغانستان انتقال دهد.
گفته ای آقای امان در بسیاری از ماین ها از این مواد که قدرت تخریبش زیاد است استفاده می شود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. خبرنگاران بدون سرحد در گزارش می گوید خبرنگاری در 130 کشور یعنی 73% کشورهای جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده. گزارش شاخص جهانی آزادی رسانه ها در سال 2021 امروز نشر شد. بر اساس این گزارش کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه در پایین ترین ردیف در عرصه آزادی مطبوعات در جهان قرار دارند. افغانستان از بین 180 کشور در جایگاه 122 قرار دارد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزیر داخلی پاکستان میگوید به دنبال اعتراضات خونین تندروان اسلامی بر ضد فرانسه، اسلام آباد اخراج سفیر فرانسه از این کشور را مطرح خواهد کرد. شیخ رشید احمد در ویدیوی ضبط شده که امروز نشر شد گفته بعد از مذاکرات طولانی با تحریک طالبان پاکستان تصمیم گرفته شد که حکومت یک طرح را در مورد به پارلمان ارائه کند. اخراج سفیر فرانسه از پاکستان خواست تحریک طالبان پاکستان است. این گروه افراطی از چند روز به این سو بر ضد فرانسه به خاطر نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام اعتراضات را برا انداختند. و خبر آخرین که اتحادیه اروپا می گوید که در تلاش های دیپلماتیک با روسیه در کنار جمهوری چک خواهد ایستاد و از آن حمایت کامل می کند. این اختلافات بین پراگ با مسکو بعد از آن آغاز شد که جمهوری چک ادعا کرد که در انفجار بمب در ذخایر اسلحه در این کشور عوامل نظامی روسیه دخیل بودند و یک کارمند سابق استخبارات روسیه را در بریتانیا نیز مسموم کردند. در نتیجه اختلافات دیپلماتیک بین پراگ و مسکو، روسیه قبل از اخراج 18 دیپلمات روسی توسط دولت چک به 20 تن از کارمندان سفارت چک در مسکو دستور خروج از آن کشور را صادر کرد. روز گذشته دیپلمات های هر دو کشور با اعضای خانواده هایشان به کشورهای خود برگشتند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که فعالیت‌های خرابکارانه گروه طالبان به ارزش 1 میلیارد دلار به پروژه‌های زیربنایی آسیب رسانده است. آقای غنی در همایش به مناسبت هفته منابع بشری و حکومتداری خوب در ارگ از طالبان خواست که دست از خرابکاری بردارند، اما طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که آنها عامل ویرانی زیربناها نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور افغانستان از مردم و همچنین گروه طالبان خواسته که در حفاظت از پروژه های زیربنایی همکاری کنند. محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت هفته منابع بشری و حکومت داری خوب در ارگ طالبان را متهم به آسیب رساندن به پروژه های زیربنایی کرد.
مرین هم فراموش نکنین که 1 میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رساند. نزور بند نارکوم ولی او را نوی که در جولول و قوت نلره که مثبت پروگرام نلری حتی اقل خرابی مخونی است.
رئیس جمهور غنی همچنین گفت که اگر طالبان میخواهند در قلبهای مردم جای داشته باشند باید پلها پلچک ها را ویران نکنند، بلکه به جای ویران کردن آنها گل و گندم بکارند. آقای غنی در این همایش 1000 پروژه توسعه ای را که از طریق برنامه میثاق شهروندی در ولایت های ایراد، بلخ، کندهار و ننګرهار اجرا شده افتتاح کرد. با گفته او این پروژه ها بیش از 5 میلیارد افغانی هزینه برداشته است. آقای غنی از مردم خواست که در حفاظت و تامین امنیت پروژه های زیربنایی و توسعه با حکومت همکاری کنند و از آن نفع ببرند. سخنگوی طالبان سخنان آقای غنی را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با فرستادن پیام بر رادیو آزادی گفته که این گروه عامل ویرانی زیربناهای افغانستان نیست.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در آستانه برگزاری نشست استانبول درباره صلح افغانستان، طالبان از گفتگو با شماری از کشورها برای حضور در این نشست خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان طالبان در حال گفتگو با آمریکا، قطر و ترکیه هستند و اگر به نگرانی هایشان پاسخ داده شود برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد. قرار است نشست استانبول تا 3 روز دیگر با میزبانی ترکیه و مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سخنگوی گروه طالبان گفته که نمایندگان این گروه در حال گفتگو با آمریکا، ترکیه و قطر هستند تا درباره اشتراک در نشست استانبول به یک نتیجه برسند. ذبیح الله مجاهد به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر به نگرانی های این گروه پاسخ داده شود طالبان برای رسیدن به صلح از هر فرصتی استفاده خواهند کرد.
اکنون هم گفتگو ادامه دارد. دیروز هم نشست برگزار شده بود و می شود که در آینده هم برگزار شود. آنها تلاش می کنند که برای گام های بعدی نگرانی های ما را از بین ببرند. این گپ معقول است.
با آنکه انتظار می رفت نشست استانبول در چهارم سال برگزار شود، اما نگرانی های وجود دارد که تاریخ برگزاری نشست بار دیگر تغییر کند، چون تا به حال یکی از طرف‌های مهمی این نشست یعنی طالبان درباره حضور در این نشست اعلام آمادگی نکرده است. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش از تمام توانش برای قانع کردن طالبان استفاده خواهد کرد. آقای قریشی به خبرگزاری رویترز گفته که طالبان خودشان تصمیم می‌گیرند، اما آنان تلاش می‌کنند که به منافع ملی افغانستان اولویت دهند. در همین حال جمعه خانی همدر رئیس اتحاد شوراهای حزب اسلامی از طالبان خواسته که اشتباه های گذشته را تکرار نکنند و از فرصتی به میان آمده استفاده کنند. آقای همدرد امروز در یک نشست خبری در کابل از طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی انتقاد کرد و از تمام طرف ها خواست که برای زنی روی یک طرح واحد بپردازند.
اما احزاب و جریان‌های سیاسی شخصیت های مهم و توافق می رسید یک اجماع ملی به وجود می آمد و یک طرح واحد باید با ترکیه باید می رفتیم. اگر ما به یک طرح واحد نرسیم و یک آیت مشترک توافق نکنیم، بدبختانه ما با کامیابی به پیروزی نمی رسیم.
پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کمیته توحید طرح شورای عالی مصالحه ملی انتقاد کرده و گفته بود که این طرح به گونه درست توحید نشده است. به گفته وی این طرح به موضوعات دولت موقت و نظام صدارتی می‌پردازد که منجر به بی‌ثباتی سیاسی و تقسیم قدرت بین دو قوم می‌شود. شورای عالی مصالحه ملی گفته که تمام آمادگی ها برای اشتراک در نشست استانبول گرفته شده و با طرح واحد به ترکیه خواهند رفت. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
قرار است که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در روزهای آینده نشست دایر بکنه و در این نشست در مورد مصوبه که برای صلح آماده شده سر از بحث شود و بعد از تصویب طرح واحد جمهوری اسلامی افغانستان برای نشست ترکیه خواهد بود. ما برای نشست ترکیه آمادگی کامل داریم و این یک فرصت می دانیم.
نشست استانبول درباره وضعیت سیاسی آینده افغانستان به درخواست آمریکا و رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود که بحث اساسی آن تأسیس روند صلح افغانستان و رسیدن به یک راه حل سیاسی خواهد بود.
گزارش بود در مورد این که تلاش ها جریان دارد تا طالبان را خانه بسازند که در کنفرانس استانبول ترکیه اشتراک کنند. کنفرانسی که ایالات متحده و همه کشورهای دخیل آن را برای افغانستان یک کنفرانس حیاتی می دانند. مقیم نائب مصاحبه ای را با محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور اشرف غنی برای اجماع منطقه‌ای در این باره انجام داده و نخست از وی نظرش را پرسیده.
قبلا طالبان موقف خود ابلاغ کردن که تا خروج تمام نیروهای امریکایی در هیچ کنفرانس اشتراک نمی کنن. این را قبلا ابلاغ کردن. این هست که طالبان نظر خود تغییر بتن، اما روزا کم مانده. با گمان ما شاید مجبور شوند که تاریخ هم تمدید کنن که کنفرانس را به تعویق بندازن چند روزی یا چند هفته و در آینده ها دوباره دایر شوند.
اگر طالبا اشتراک نکنه پس این روند صلح که اقدر تلاش ها صورت گرفت و بالاخره در دوحه تیم ها تعیین شد و مصارف از اینها ها به مصرف رسید، چی خواهد شد به نظر شما؟
دقیقا که همونطور از فرصت ها از دست میره، جنگ دوام میکنه و قربانی جنگ افغان ها هستند. باید این فرصت ها از دست نره. خواهش ما خواهد طالبا ایست که اشتراک کنه و قدر زیاد خروج نیروهای امریکایی رو جدی نگیرن، چرا با مو صراحت و وضاحتی که آره امریکایی ها میگن و مطابق یک طرح و پلان میگن که میبرایند شروع برآمدنشان از اول می شروع میشه و بلا قید و شرط در سپتامبر پایان پیدا میکنه.
خب اگر طالبان میگن که امریکایی ها متخلف است و تخلف کردن از اول می که باید تا اول می تمام ساکر خود خارج میکردن، خب تمام دنیا سازمان ملل متحد همچنان امریکا میگن که طالبان هم رابط خود با القاعده قطع نکرده. ایره کی مصبه خواد کرد؟
واقعا این خودمی بازی اتهام بندی که باشه، یک جانب هم اتهام بسته میکنه و دیگه جانب هم اتهام بسته میکنه، او وضعیت خرابتر میسازه، اعتماد از بین میبره. حال خوب است که امریکایی هم همین نقطه را که ادعا کردن که طالبان با القاعده رابطه خود قطع نکرده، ولی با وجود از هم خروج نیروهای خود بلا قید و شرط اعلان کردن. آل سر طالبان هست که ایگه پی تقسیم اوقات یا تاریخ اول میره و قدر جدی نگیرن، مسائل مشکلات لوجستیکی امریکا را در نظر بگیرن و بالاخره خو امریکایی را مشروط بس با آمدن صلح نساخته، گفته بلا قید و شرط مبراهیم. خواهش ما از طالبان هم ایست که باید اینا هم از خود انعطاف نشان بتن و با یک کنفرانس ها اشتراک کنن.
تلاش ها به خاطر قناعت دادن طالبان تا کجاست؟ شما خود در جریان هستید؟
بله، او تلاش ها جریان داره. تا جایی که من خبر دارم نماینده خاص ایالات متحده آمریکا هم در دوحه است و جریان است، با طالبان کوشش داره قناعت بتشانه، دولت قطر کوشش داره قناعت بتشانه و پاکستان هم کوشش داره. تا جایی که من میشنوم از خود پاکستانی ها که اونا هم کوشش دارن که طالبان را قناعت بتن که اشتراک کنن.
تلاش های زلمه خلیلزاد تا کجا رسیده؟
خب به این رابطه مشخص خبر ندارم، ولی تا جایی که ما اطلاع حاصل کردیم درست قبل از این تاریخ، یعنی به تاریخ 22 یا 23 قرار است که جلسه ترایکا جمع یک که میگن، سه کشور بزرگ جمع پاکستان، که چند وقت قبل در مسکو جلسه داشتن و اعلامی صادر کردن که امو جلسه را در دوها دایر کنن. حالا ای هم یک دلیل است که اگر او جلسه را یک روز درست قبل دایر میکنن، باز طبیعتاً که فرصت کم میمانه که بعد از او جلسه تاثیرگذاریشان سر طالبان باشه که تصمیم طالبان تغییر کنه. دیگه همه شواهد مستدل به این هست که ممکن این تاریخ به تاریخ بفته.
صحبت بود با محمد عمر داودزی، نماینده ویژه رئیس جمهور اشرف غنی برای اجماع منطقوی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که مسافران هنگام بازگشت باید آزمایش منفی کرونا داشته باشند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که هدف از این اعلام جلوگیری از موج سوم کرونا در افغانستان است. از سوی دیگر اداره هوانوردی گفته که این برنامه در تمام شرکت‌های داخلی و خارجی اجرا می‌شود. در این گزارش جزئیات را با هم می‌شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که برای جلوگیری از موج سوم ویروس کرونا در این کشور، مسافران همه شرکت‌های هواپیمایی داخلی و بین‌المللی باید پیش از مسافرت مدارک تست منفی کرونا داشته باشند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم برای جلوگیری از موج سوم کرونا گرفته شده است.
موج سوم کرونا در کشور آغاز نشده است، اما با تهدید جدی موج سوم کرونا روبرو هستیم. در حال حاضر بیشتر رویدادهای کرونا در ننگرهار، هرات، میدان وردک و کابل ثبت شده است.
از زمان آغاز شیوع بیماری کرونا تا کنون شمار رویدادهای مثبت این ویروس در افغانستان به 58037 تن رسیده است. بر بنیاد آمار این وزارت تا کنون از مرگ 2550 نفر در نتیجه ابتلا به بیماری کرونا گزارش شده است. همچنین روزانه به گونه میانگین از 1500 تا 2500 نفر در آزمایشگاه های خصوصی و دولتی آزمایش می شوند. از این میان نتایج آزمایش 80 تا 120 نفر مثبت گزارش می شود. در همین حال محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این اقدام در برابر تمام شرکت‌های داخلی و خارجی عملی می شود. آقای صالحی گفت که به همه شرکت‌ها توصیه شده است که مسافران خود را موظف به ارائه آزمایش منفی کرونا کنند.
اداره هوانوردی ملکی به تمام میدان‌های هوایی کشور، مخصوصا میدان‌های هوایی بین‌المللی کشور و همچنین شرکت‌های حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی ابلاغ کرده که بعد از سوم ماه حمل، یعنی سر از امروز داشتن تصدیق تست منفی PCR تمام مسافرانی که از میدانهای هوایی بین کشور سفر میکنه به افغانستان میایه الزامی هست.
نگرانی درباره موج جدید شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال مطرح شده که ویروس کرونا در منطقه و کشورهای همسایه افغانستان در حال گسترش است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
برای نخستین بار در ولایت پنجشیر مردم می توانند ولسوالانشان را خودشان برگزینند. مسئولان محلی می گویند که روند انتخابات را در ولسوالی ها آغاز کردند. در این مورد انتقادات هم وجود دارد. بیشتر در این گزارش میشنویم.
برای اولین بار در تاریخ افغانستان ولسوالی ها و طریق شورای انکشافی رای و اراده مردم به شکل مستقیم انتخابات را گرفت.
تیمورشاه ظاهر 39 ساله به تازگی به حیث ولسوالی سیاول ولایت پنجشیر انتخاب شده. او میگوید که از میان 12 نامزد توانسته که به این سمت دست یابد. آقای ظاهر پیش از این در یک شرکت خصوصی به حیث مسئول مالی و اداری کار کرده است. روند انتخاب ولسوال‌ها در ولایت پنجشیر 2 هفته پیش آغاز شده و تا اکنون تنها ولسوالی حصه اول شاهد برگزاری آن بوده. کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر میگوید که این روند به هدایت ریاست جمهوری به پیش می‌رود. او بیشتر میگوید:
طبق یک فرمان رئیس جمهور، ولسوالی‌هایی که سرپرست هستند با 3 نفر کاندیدا با مشوره بزرگا ترتیب کنند، پیشنهاد ارائه کنند. به همین منظور ما امرای مردم مشورای لازم انجام دادیم و یک انتخابات برای انداختیم. باید شورای قریه 4 نفر معرفی کنند.
مردم از این روند استقبال میکنند. عبدالمومن 26 ساله از روستای آمرز ولسوالی سیول پنجشیر یکی از آنهاست.
خوش شدیم. اینا می رفتم که ولسوال ما نظر برای مردم انتخاب شد. ما می خواهیم حتی کماندان امنی ما، والی ما، هر زعیم حکومتی ما به انتخاب مردم باشد. بهترین نظر از ما هم بگرفت مشتراک کردیم و مکتر که مورد انتخاب ما بود بانم رای دادیم.
روند انتخاب ولسوال‌ها در پنجشیر با یک انتقاد جدی روبرو است. شایسته مهربان 21 ساله فعال جامعه مدنی ولایت پنجشیر میگوید که جای زنان در آن خالی است.
قرار اگر به این باشه که ما رای نمایشی بتیم و نفر سابق تعیین شده باشه، هیچ یک انتخابات بی‌معنا، بی‌مفهوم، بی‌ارزش است. خانم‌ها باید رای بتن، حقشان باید مد نظر گرفته شوه، تساوی جنسیتی مد نظر گرفته نشود.
اما والی پنجشیر میگوید که مانعی برای اشتراک زنان در پروسه وجود ندارد.
محدود نشده بود که خانم ها نبین. خود خانم ها سهم نگرفتن. میخوایم که خانم ها هم در رای دادن اشتراک کنند و هم خود باعث کاندید ولسوال کاندید بدن.
برخی از زنان در پنجشیر میگویند که در مراحل بعدی انتخابات دادخواهی خواهند کرد تا سهم و نقش زنان دیگر کمرنگ نباشد. پنجشیر 7 ولسوالی دارد و پس از این در ولسوالی های آنابه و دره انتخابات برگزار خواهد شد.
ده ها مالدار مواشیشان را به علت خشکسالی در غور می فروشند. آنان می گویند که نمی توانند از حیواناتشان به درستی مراقبت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این روزها گنج بازار محل اصلی خرید و فروش 4 پایان مانند بز، گوسفند و گاو در حومه شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور شلوغ‌تر از همیشه است. حاجی عبدالله 53 ساله از روستای شویچ در شمال غرب شهر فیروزکوه 60 گوسفند دارد. او حالا گوسفندانش را می فروشد، عمدتاً به علت خشکسالی. حاجی عبدالله می گوید بهای گوسفند هم نسبت به چند ماه قبل بسیار پایین آمده.
تقریبا 2 ماه پیش گوسفند یک چیز بیدش 8000 7500 برادر سودا میشد. اما فعلا ما مجبوریم که بیاریم به 4500 بتیم که نمی از پیش ما قتل نشوه.
خشکسالی امسال بسیاری از مالداران مثل حاجی عبدالله را نگران کرده. مسئولان در ریاست زراعت ولایت غور هم از مشکل فرارای مالداران خبر دارند. محمد بلال امیری رئیس زراعت ولایت غور بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
به شدت به تولید قلم و مشکل مواجه هستیم. ایج موندار ما قادر به این نیست برای این مثال 1400 که مثلا همون مال و مواشی خود نگهداری بکنم. بنام کاملا همه الافشارهای ما تخریب شده. ایج نو الافشار همال وجود نداره. بیری خوشتالی مثلا یعنی کاملا ما را زمین نهای کاملا میگرانیم.
معصومه انوری معاون اجتماعی ولایت غور است. او موظف است به مشکلات مردم رسیدگی کند. بانو انوری بر رادیو آزادی میگوید که خشکسالی بیش از 70% از باشندگان غور را تهدید میکند.
ترای رو ساختیم که انشالله ایره به حکومت مرکزی هم ببریم تسلیم بکنیم و دونرهای همکار هم که در قسمت خشکسالی یک تدابیر داشته باشند.
بنابر آمار ریاست زراعت غور 85% مردم در این ولایت تنها به کشاورزی مشغولند. تقریبا 3 سال پیش آمار اداره قضا و زراعت ملل متحد نشان میداد که 2.5 میلیون نفر در 22 ولایت از خشکسالی به شدت آسیب دیده بودند. برای جلوگیری از تکرار رویداد چند سال پیش برخی از نهادهای بین المللی پیشاپیش با افغانستان کمک کردند. مثلا بانک جهانی چند ماه پیش گفت که بیش از 97 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند. هیئت اجرایی این بانک در خبرنامه گفته که از این پول عمدتاً به بیش از 2 میلیون افغان زیان دیده از خشکسالی و ویروس کرونا در 78 ولسوالی کمک میشود. مالداران در غور مثل حاجی عبدالله منتظرند که از کمک بین المللی چیزی به آنان هم برسد که بتوانند خود و چهارپایانشان را از خطر خشکسالی در امان نگه دارند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
خبرنگاران بدون مرز گزارش خود را در مورد آزادی مطبوعات در سال 2021 منتشر کردند. کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه در پایین‌ترین سطح در این زمینه آزادی مطبوعات جای دارند. سرکوب بی سابقه خبرنگاران در اعتراضات بلاروس و ممانعت از تهیه گزارش در مورد جنگ در منطقه ناگورنو-قره‌باخ از جمله عواملی هستند که باعث شده اروپای شرقی و آسیای میانه در آخر شاخص آزادی مطبوعات جهان قرار بگیرد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
خبرنگاران بدون مرز در گزارش تازه گفته که خبرنگاری در 130 کشور یعنی 73% همه کشورهای جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده است. کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در پایین ترین سطح آزادی رسانه ها قرار گرفتند. عواملی که این کشورها را در رده پایین قرار داده، سرکوب خبرنگاران در جریان تظاهرات بلاروس، ممانعت تهیه گزارش از جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باخ و همچنان تحولات اخیر سیاسی در روسیه خوانده شده. در این گزارش گفته شده که مهمترین عامل نگران کننده در منطقه تحول در روسیه بود که به گفته خبرنگاران بدون مرز با پیروی از یک الگوی سیاسی باعث سرکوب هرچی بیشتر خبرنگاران و رسانه‌های مستقل شده. خبرنگاران بدون مرز از برخورد پلیس روسیه با خبرنگارانی که تلاش کردند تظاهرات به حمایت از الکسی نابالنی منتقد سرسخت کرملین را پوشش دهند یاد کرده. در گزارش امروز آمده که اقدام پلیس روسیه برای سرکوب خبرنگاران در انگام اعتراضات به حمایت از نوالنی در آن کشور سابقا نداشت. رسانه‌های آزاد در روسیه ماها مبارزه کردند تا در مورد آمار درست موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور به طور موثق اطلاع رسانی کنند. خبرنگاران بدون مرز از جمع 180 کشور روسیه را در رده 150 قرار داده. در شاخص تازه تاجیکستان یک رده پایین تر آمده و در جایگاه 162 قرار گرفته. در آنجا گفته می شود هر نوع گزارش در مورد بیماری های عفونی جدی با جریمه نقدی همراه بوده و حتی نشر کننده 15 روز زندانی می شود. خبرنگاران بدون مرز گفته حکومت تاجیکستان خبرنگاران را به خود سانسوری مجبور ساخته است. از میان سایر کشورهای آسیای میانه تنها قرقیزستان با 79 امتیاز در رده نیمه برتر قرار گرفته. قزاقستان با ارتقای 2 امتیاز در رده 155 قرار گرفته و ازبکستان با تنزیل 1 رده در موقعیت 157 جای گرفته. ترکمنستان با آنکه 2 رده ارتقا کرده در جایگاه 178 قرار گرفته و تنها از 2 کشور کوریای شمالی و اریتریا سبقت جسته. در این گزارش بلاروس به خاطر سانسور جدی و بازداشت خبرنگاران در انگام اعتراضات علیه الکساندر لوکاشینکو رهبر این کشور در رده 158 قرار گرفته. آذربایجان با ارتقای 1 امتیاز در جایگاه 167 و ارمنستان با از دست دادن 2 امتیاز در جایگاه 63 قرار گرفته. نروژ برای پنجمین سال پی هم در ردیف اول گزارش شاخص آزادی مطبوعات سال 2021 قرار گرفته و فنلند، سویدن و دنمارک به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم جای گرفتند.
صحبت بود در مورد گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز در رابطه با آزادی مطبوعات. در این گزارش در جمله 180 کشور افغانستان در رده 122 قرار دارد. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان می گوید فعالیت های تخریب کارانه طالبان به ارزش 1 میلیارد دلار به پروژه های زیربنایی این کشور آسیب رسانیده. در آستانه نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، طالبان از گفتگو با شماری از کشورها برای اشتراک در این نشست خبر دادند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید طالبان را تشویق میکنند تا در پروسه صلح افغانستان دخیل باقی بمانند. والی هرات میگوید حمله مسلحانه بر قماندانی های امنیه و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی غوریان خونسا شده. عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل در اثر یک انفجار زخمی شده است. نیروهای سرحدی پکتیکا از ضبط مقادیر زیاد امونیوم نایتریت خبر دادند. وزیر داخله پاکستان میگوید پس از اعتراضات خونین تندروان اسلامی بر ضد فرانسه، اسلام آباد روی اخراج سفیر فرانسه غور میکند. خبرنگاران بدون سرحد در گزارش تازه گفته خبرنگاری در 130 کشور یعنی 73% کشورهای جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده. روسیه امروز 2 دیپلمات بلغاریایی را در واکنش به اخراج 2 دیپلمات روسیه توسط بلغاریا در ماه گذشته به اتهام جاسوسی افراد نامطلوب اعلام کرد و اتحادیه اروپا گفته که در تلاش‌های دیپلماتیک با روسیه در کنار جمهوری چک خواهد ایستاد و از آن حمایت کامل می‌کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ را یکی پی دیگر می شنوید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
کریم یعقوت عضو تیم ملی اتلتیک افغانستان مقام هفتم رقابت‌های نیمه ماراتون را از آن خود کرد. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک گفت آقای یعقوت توانست فاصله 21 کیلومتر را در 1 ساعت و 13 دقیقه بپیماید و در میان 1500 ورزشکار از 44 کشور شرکت کننده مقام هفتم را به دست آورد. این مسابقات در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. مربی پیشین تیم ملی کرکت هندوستان گفته که راشد خان آرمان بهترین بازیکن مسابقات IPL لیگ هند شناخته شد. کریس سریکان در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که راشد خان در توپگیری خود کمک زیادی به تیم سن رایزر هیدرآباد کرده است. کریس سریکان در سالهای 1961 تا 1992 در لیگ کرکت هند بازی کرده است. سوپرلیگ اروپا تورنمنت اروپایی که مدت‌ها بود رسانه‌های مختلف از احتمال شکل‌گیری آن با حضور غول‌های فوتبال اروپا صحبت می‌کردند، سرانجام شکل رسمی به خود گرفت. تورنمنتی که ریاست آن بر عهده فلورنتینو پرس رئیس باشگاه رئال مادرید است. 12 باشگاه میلان، آرسنال، آتلانتیکو مادرید، چلسی، بارسلونا، اینتر، یوونتوس، لیورپول، منچستر سیتی، منچستر یونایتد، رئال مادرید و تاتنهام به عنوان باشگاه‌های مؤسس این رقابت‌ها هستند. قرار است این مسابقات از ماه آگوست با حضور 20 تیم در دو گروه 10 تیمی آغاز شود. فلورنتینو پرس در گفتگو با برنامه تلویزیونی ال چرینگوتو اسپانیا در تشریح دلایل شکلگیری سوپرلیگ اروپا گفت: ما 12 باشگاه مؤسس سوپرلیگ اروپا مجموعاً 5 میلیارد یورو ضرر کرده ایم. بسیار از باشگاه‌های مهم در اسپانیا، ایتالیا و انگلیس باید راه حل برای این وضعیت مالی وحشتناک پیدا کنند. وقتی جدا از حق پخش تلویزیونی درآمد دیگری ندارید، راه حل این است که بازی‌های جذاب‌تر را با حضور هواداران انجام دهید که قابل تماشا در سراسر جهان باشد. وی همچنین از احتمال حضور دیگر باشگاه‌ها در سوپرلیگ اروپا خبر داد و گفت: باشگاه مؤسس از نظر سرگرمی بیشترین اهمیت را دارند. باشگاه‌های دیگر مانند ناپولی و روم سال دیگر و یا سال پس از آن فرصت حضور در مسابقات را خواهند یافت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متق از چیری تنش نزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام علیکم شنونده های عزیز، آیا با زنان برخورده اید که با وجود مشکلات اخلاقی و بی‌توجهی به مسئولیت های همسری از طرف شوهر، با وجود که قربانی می شوند، به اصطلاح گذران می کنند و حتی مکلفیت به دست آوردن نفقه را خود به دوش می گیرند؟
بارها من دیدم دختر بردم، پسر بردم، پیسه ناچیزی هم که پیدا کنند در این راه میزنه، به خاطر اولادای میرم کار میکنم.
این زنان از دید عاطفی و روانی چقدر صدمه میبینند؟
بالاخره میبره به پایگاه سقوط روانی.
در این مورد قانون و دین چی حکم میکند؟ در این هفته برنامه زن و زندگی را بر همین موضوع اختصاص دادیم. در آغاز سخنان خانم را با اسم مستعار مرسل محمدی از ولایت کندوز بشنوید که از خیانت بار شوهرش قصه می کند که به این سبب هیچ گونه توجه به وی و فرزندانش ندارد و همه دار و ندارش را در کارهای غیر اخلاقی به مصرف می رساند.
بارها من دیدم در خانه خواهرش دختر برده، پسر برده، پیسه ناچیزی هم که پیدا کنند در این راه می زنه. خشونت در خانواده ما ایجاد شده، تا به حالم هیچ تغییری نکرده. فعلا دختر و پسرم 13 و 12 شده، رشته قابلگی عالی را خلاص کردم، به خاطر اولادم تحمل کردم، به خاطر از اینکه نام نشان پدر مادر فامیل بد نشه. از او پیسای ناچیزی کمی زیوراتی که از طرف پدر به ما داده بود، او را ما به خود یک کلبه غریبی جور کردیم. زندگی خودت تا به حال ادامه دادم، به خاطر اولادم میرم کار میکنم، خرج و مصرف خانه ما اولادم ما در میارم.
لیلا یکی دیگر از زنان متضرر با عقده ای که راه گلویش را بسته میگوید: حاصل همه زحمات و از خودگذری در زندگی مشترک زن و شوهریش را با خیانت و بیوفایی شوهر جواب گرفته است.
دیگه خیلی سخته برای یک خانم که اولادای خود جای برسانه، خصوصا در این شرایط جیب خرچی یا پیسه دوا و چیزا. ناخود پاک میکردم، 3 سر 4 سر ناخود است نیمای شبم پاک میکردم، میبردم میفروختم، پس پیسهش میوردم در دکان که یگان چی شوه. میخواستم مرا طلاق بده، باز من از خاطر اولادای خود طلاق نگرفتم. زوری شوه دیگه، هیچ یادم نمیاد که کدام شب ما گریه نکردم. برای خانم‌ها گفتم بیاین دست دوزیار برای خود جور کنیم، دست جمعی یک دکان میگیریم، بازانمو را به فروش میرسن.
شاید شمار این گونه زنان که همه حیثیت و تعهدشان را در برابر بی‌توجهی، خیانت و عادت‌های خلاف اخلاق شوهر برباد رفته می‌بینند کم نباشد. رویا اسم مستعار یکی دیگر از زنان است که میگوید از سوی شوهر بی‌مسئولیتش هیچ چشم امید ندارد و خود با وظیفه معلمی در چندین تایم روز مصارف زندگی خود و فرزندانش را به دست می آورد.
شوهرم مرا به اندازی لط و کوب کرد که من مجبور شدم دوای موش خوردم. پیسه خود بیرون مصرف می گفت. وقتی که من می گفتم خرج بیار برای خانه، حداقل از اولادت خبر باش، می گفت من ندارم پیسه. صبح میرم مکتب، یک بجه وقتی که رخصت شدم یک وضو و نماز خود می کنم، یک لقمه نان می خورم، دوباره میرم درسای خانگی دارم. فقط عزت، آبرو، حرمت خود را نگاه کنیم.
و اما اگر یک زن در زندگی مشترک با شوهر از وظایف و مسئولیت‌هایش سرباز زند و به خصوص خیانت را مرتکب شود، شوهر با وی چگونه معامله خواهد کرد؟ رامین کارمند یکی از ادارات دولتی من حیث یک شوهر در این مورد
گفتنی هایی دارد.
اگر خانم در زندگی مشترک با شوهر خود از مسئولیت های خود سر بازند، وقتی که هر روز جنگ باشه، جدال باشه، بهترین راهش جدایی است. اگر یک خانم کار خراب یا نامشروع انجام میده، باید سنگسار شود.
در بند اول ماده دوم قانون منع خشونت علیه زن، یکی از اهداف این قانون تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن است. بیایید حقوق و وجایب زن و شوهر را در زندگی مشترک از دید قانون از محمد عظیم صافی آگاه مسائل حقوقی بشنویم.
زنان با وجود چنین زحماتی که متقبل میشن، هم در بیرون کار بکنه، هم نفقه اهل و عیال خود را به دست بیاره و هم کارهای خانه را به پیش ببره و شوهرش هیچ نوع احساس مسئولیت نمیکنه، این که زمانی که عقد ازدواج منعقد میگردد، سه چیز همزمان بالای مرد واجب میشه که عبارت از مهر است، نفقه است و آماده ساختن مسکن است و این سه واجبه را باید شوهر ادا نماید. اگر شوهر چنین حق را ادا کرده نمیتواند و یا سهلنگاری میکنه در ادای چنین حق و قصدن نمیخواهد، در چنین حالت زن میتواند که آزادانه با حق تمام که قانون مدنی افغانستان به او اشاره کرده و محکمه فامیلی رجوع بکنه و طلب تفریق را از محکمه خواستار شود. محکمه حکم به طلاق رجعی میده، شوهر مسئولیت پذیر میسازه. اگر نتواند که در یک ماه چنین حق را ادا بکنه، دوباره حکم دوم به حکم طلاق صادر میشد.
گفته می شود همان طور که مرد بعد از نکاح شرعی خود را مالک نفس خانمش می داند، زن نیز شوهر را یگانه محرم و همدم خود می داند و اگر در مقابل به جای محبت و وفاداری خیانت و بی‌توجهی و عدم انجام مکلفیت های همسری را از شوهر می بیند، با وجود آن در مقابل از خودگذری می کند، چقدر روح و روان این زنان صدمه می بیند. نورالله سلطانی روانشناس افغان با معلومات در این مورد میگوید
تاثیرات ناگواری روانی را بالای خانم در همچو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم میگذاره. مسئله دیگر، همچو مردا دچار اختلال هست و حتما دچار عقده تحقیر یا محرومیت هم، یعنی اگر در زندگی قناعت، آرامش و تعهدی که با خانم خود یک مرد میکنه وجود نداشته باشه، مرد میره دست به همچو کارهایی را میزنه. تاثیرات روانی در قدم اول در خانم اعمال و این رفتار رشد عقده حقارت را زیاد میکنه، خانم به یک نحوی تحقیر میشه و این تحقیر میتونه که تا تبدیلی به بعضی از مشکلات روان رنجوری که شخص را به یک نحوی تحت فشار روانی قرار بده نیز میشه. بیمیلی نسبت به زندگی را در خانم رشد میده، احساس سرخوردگی در خانم رشد میکنه، خانم فکر میکنه که من به یک نوی اتمن چیز کم دارم و از خود بیزاری پیدا میکنه، بالاخره میبره به پرتگاه سقوط روانی.
اما روشن مشعل معاون شبکه زنان افغان از برنامه های آگاهی دهی و دادخواهی برای قضایای از این دست یاد میکند.
همواره در قضایایی که در بین زندگی های فامیلی مردم در افغانستان هستی است که همیشه مردها فکر میکنن که همسرانشان کلفیت های بیشتر دارن و کمترین توجه به مکلفیت ها و حقوق از طرف خودشان باید رعایت شوه نمیپردازند. اکثریت خشونت های فامیلی به اساس نمی باور بر علیه زنان صورت میگیره. شبکه با چنین قضایا بیشتر به مشوره دهی میپردازیم، مشوره دهی های حقوقی و مشوره دهی های روانی، رجعت میدیم به نهادهایی که اونا هم با مشوره های رایگان حقوقی و روان درمانی به خاطر کاهش خشونت ها در فامیلا میپردازن. در غیر از او اگر یک موضوع حاد می باشد دیگر راه حل نداره، قضایشان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شود. شبکه برنامه های مختلف آگاهی دیگر قسمت داره، در صفحات اجتماعی شبکه کمپاین را راه اندازی کرد، تقریبا دو ماهی کمپاین دوام کرد. خواستیم زنان شوهران در یک فضای سالم و مطابق احکام دین مقدس اسلام زندگی خدا پیش ببرن.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهرمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
در مورد زنان پرتلاش و نفقه‌آور و شوهران بی‌مسئولیت نظریات عام مردم را نیز جا دارد بشنویم.
زمینی استم تنزوالین حقوق زن، زنان که بد اخلاقی و بد توجهی در برابرشان وجود دارند، با وجود از این کوشش میکند که یک زندگی آری خوشنط داشته باشند، مسئولیت نفقه به دوش میگیرند، واقعا زنان شجاعی هستند.
اسم روح الله مواصل یکی از دانشگاه های خصوصی. زن یک کلمه مقدس است، واقعا مرد تکمیل میگوند و در بدترین شرایط در پهلوی شوهر خود مثل یک کوه استوار است، درک میکند شوهر خود.
سرسیریت هستم از فعالین حقوق زن. با توجه به میلیون ها دلاری که در افغانستان سراسیر شد به عنوان حقوق، ولی متاسفانه اگوی یا گایدیهی یا یک طرفه بوده و در عین زمان مسئولیت مکلفیت های شوهرها بسیار زیاد تفهیم ناشده مانده در جامعه نسبت به اونمو مسئولیت پذیری و تعهد اخلاقی که در عقد ازدواجشان صورت گرفته.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در رابطه به حوصله و گذشت از جانب زن در برابر بعض از شوهران بیمسئولیت با انیسه غیور، وکیل شورای ولایتی ولایت غور و همچنان رئیس انجوی حقوقی و اجتماعی موج گفت و شنیده داریم. خب بانو غیور، چرا بعضی از مردان تا یه حد به خود حق میتن که به خانم خیانت کنن، به هر گونه رفتار را که دلشان میخواه انجام بتن و حتی از مکلفیت های مهیا ساختن نفقه، لباس و مسکن بر خانم سرباز بزنن؟
باید گفت که عدم آگاهی مرد ها می باشه که شریعت اسلام بر خانم ها چی حق و حقوق داده و همچنان قانون اساسی افغانستان و قانون مدنی، اینها برمی گرده به بیسوادیشان، به جهل و تاریکی که زندگی می کنن، با غرور بی جا که بعضی از مرد ها می داشته باشن.
بانو غیور، در برابر شوهران بی مسئولیت که حتی خیانت به زنشان روا می دارن در زندگی زناشوری، چرا بعضی از زنان راه حل را تنها در گذشت کردن و به دوش گرفتن مسئولیت های زندگی به تنهایی می دانن؟ چی دلایل وجود دارد؟
از همون لطف و عاطفه و مهربانی یک خانم در مقابل شوهر، در مقابل اولادشان می باشد و همچنان صادق بودن یک خانم و همچنان به خاطر بعضی فرهنگ های ناپسند از ننگ و آر مردم، از پشت سر گپ زدن آنها، فامیل شوهر و شوهر یک خانم زن مجبور می کنند که زن همه چیز گذشت بکنه و همچنان به خاطر عزت و آبروی خود و نام اسم پدرش، فامیلش اگه موضوعات به دوش میکشه.
خب به نظر شما آیا بعضی از مردان که رفتار توأم با خیانت و بیمسئولیتی در برابر زن دارن قابل اصلاح هستن و مشوره های کیها بر اونا میتونه تأثیر گذار باشه؟
که زنا کار میکنن دوشا دوش فامیل، دوشا دوش شوهرشان به خاطر نفقه اولادش، به خاطر زندگی درست، اما شوهر با وجودی که همه خشونت ها را داره بازم به خود اجازه را میده که مسئولیت پذیر نباشه، که به توصیه از طریق فامیل ها، بزرگا، دولت، از طریق اینجوها، مساجد، از طریق علمای دین باید حق و حقوق خانم ها برای مرد ها گفته شوه، بر از آگاهی داده شوه و خانم ها که به ایالت گرفتار هستند، باعث خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل، قتل و صد مشکلات دیگر میکشن، همین مشکلات و به بنبست تبدیل میشن، دیگر راه آخری از او فقط جدا شدن است.
خانم انیسه غیور، وکیل شورای ولایتی ولایت غور و همچنان رئیس انجوی حقوقی و اجتماعی موج، از اینکه وقت گذاشتین و به سوالات ما پاسخ را کردین خیلی ممنون. سلامت باشین. شنونده های عزیز، تا فرصت آینده خدا نگهدار. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام اموتر جاندار خدمت شنوندگان عزیز مربای مارچ دمی شروع برنامه تقدیم است. اینه باز آمدیم تا براتان مربای مرچ بخورانیم. ایره بگوین که چطور هستین با شروع شدن فصل گرما و رژه رفتن پشه ها و مگس ها از خانه و سر دسترخان و دیگه چیزایتان. امیدوار هستیم که امسال کثافات شار کم شوه و چوروالی خون نکنه و شار پاک کنه و از مردم ها می خواهیم که سیلبین نباشن و امرای چوروالی همکاری کنن. اطور نشه که چوروالی بلر کثافات بانه و مردم کثافات خود در لب سرک پرتن. با امی امیدواری سرپوش ای مربای مرچ باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. در شروع به یک چند خبر گوش بدیم.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار از آژانس خبررسانی بی خبر. با نبود معلمان خوشی و سرور شاگردان بازی از مکاتب بچگانه دو برابر شده است. به گزارش آژانس بیخبر با غیرحاضری معلمان بعضی از مکاتب شاگردان بیشتر وقت یافتن که به کارهای خود برسند. طوری که ایده مصروف مسجکانی در موبایل، ایده رایی بعضی از اینترنت کلاب ها، ایده هم رایی سینما و ایده هم عقب دیوارهای مکاتب دخترانه سرازیر شدند. یکی از شاگردان که خواست کمک نامش افشا شود گفت که این گپ یک آوازه محض است که ما در غیاب استادان دست به این کارها میزنیم. ما در موجودیت استادان هم میتوانیم این کارها را بکنیم، چون بعضی از استادان مکتب ما و قدر معلومات کافی ندارند که به ما تدریس کنند. این دیگه خبر. تعدادی از مامورین دولتی طی گردهمایی هفته گذشته یاد کوپون 14 سیره را با روشن کردن 14 شمع در منزل مامور الفشا، مامور سابقه دار ریاست اوراق گرامی داشتند. این مامورین نخست به یاد کوپون یک دقیقه سکوت کردند. پس از آن مامور الفشا با سخنرانی خود از خوبی ها و کمک های کوپون مامورین یادآوری کرده گفت: کوپون همیشه در دل های ما جاودان است. این کوپون بود که ما صاحب نان و میمان و دسترخان بودیم. این پل ریش کوپون بود که ریشای ما را می تراشیدیم و از برکت روغن آن بروتهای ما چرب بود. در اخیر هم مامورین به مزار کوپون 14 سیره و مجردی رفتند و بر مرقد آنها اگلیل گل گذاشتند و لحظه سکوت و گریه کردند. اینی هم خبر آخر دیگه، بده قد گوش کنین از خیرتان. کمیسیون مبارزه علیه رشوه هفته گذشته تدویر جلسه داد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر در این جلسه فیصله شد که تا کمیسیون دیگری تحت نام شناخت رشوه ایجاد شده و آن کمیسیون کمیسیون دیگری را برای ردیابی رشوه خوران و مفسدین که باعث آزار و اذیت مردم در ادارات گریدند ایجاد نماید. سخنگوی این کمیسیون در مورد به مربای چنین گفت:
ما کمیسیون را جور کردیم تا که تحقیقات خود خلاص میکنن مردم دیگه حوصله داشته باشن و در هر جایی که کارشان بند ماند و مامورین ازشان رشوه خواستن ما را بدوا نکنن.
این کمیسیون که وظیفه دارد راه‌های مبارزه با رشوه را جستجو کند چندین سال است که هفته یک روز تدویر جلسه می‌دهد، معاش‌های دلاری می‌گیرد ولی تا هنوز راه‌های مبارزه با رشوه را نیافته است. این که چه زمان راه‌های مبارزه با رشوه را می‌یابد عقل ما خود قد نمی‌ته. اخبارم پایان شد.
و ایام شرطای روز اول ازدواج.
گوشگوه زنو، میخواییم که دمی روز اول عروسی بازگه پا را برات بگویم. یکی پست کنده یادت باشه هر وقتی که در خانه آمدم اگه دیدی که پیشانیم چین نداشت اونه بفهمی که امو روز خوشخوی هستم. کالا کار داشتی، تلا کار داشتی، امو روز برم بگو که برات بخرم. اما اگه دیدی که پیشانیم چادری مادرت وار چین داشت اونه بفهمی که بسیار قار هستم. اوش کنی که خودکتی ما دکن نتیی که از پیش ما گار میشی. باشی باخبر.
درست است عزیزم. خیلی مامی گپ دم این روز اول عروسی برات میگم که یادت باشه
بابا.
وقتی که دخانه آمدی که دیدی چادرم دور کمرم تودادگی بود و آشپزخانه درگت باید میخواندم آشپزی میکردم وانه بفامی که خوش است ما. اگه بولانی خواستی، آشک خواستی، پکوره خواستی، منتوز خواستی، در 5 دقیقه برات پخته و تیار میکنم. اما اگه در خانه در آمدی و دیدی که چادر مده دسته جارو تاو پیش داده بود و ما اردو دستم در کمرم بود، باز در ولد به ما غرض نیست که پیشانی چین داره یا نداره.
چی؟
ازدواج المثل ها. سابق می گفتن
با یک سیلی چند روی اوگار میشه،
اما حال میگن
با مصرف یک شب عرسی کل عمر تباه میشه.
سابق می گفتن
فکر میکنه علی آباد هم شعار است،
اما حال میگن
فکر میکنه داماتش تاجر کوکنار است.
سابق میگفتن
قربان شوم خدا را یک بام و دو اواره،
اما حال میگن
قربان شوم خدا را خسروی چوتاره.
هی هی، سابق میگفتن
دنیا را که او بگیره مرغابی را تا بند پایش است،
اما حال میگن
داماد که تا گلون زیر قرض گر شوه خسره تا کف بوتش است.
سابق میگفتن
مهمان مهمانه بد میبینه صاحب خانه دویشه،
اما حال میگن
عروس عروس بد میبینه خوشو دویشه.
و بالاخره سابق میگفتن بز دغم جان کندن قصاب دغم چربو، اما حال میگن داماد دغم قرضداری خسر دغم سیالی. شنوندای عزیز، یکی از ادارات یک اعلان کاریابی نشر کرده و گفته که به یک کارمند ضرورت داره. بیاین بشنویم که کارمند دلخواه خود یافته یا نه؟ صاحب اجازه است؟
بیا بیا، از خاطر مقرری پوست آمدی که اعلان کردیم. بلی؟
بلی سب، نظر به اعلانی که کردیم ما سب آمدیم که در اینجا مقرر شم سب. مکتب هم خواندیم، پوانتون هم خواندیم، انگلیسی و کمپیوتر هم خوب صحیح یاد دارم سب.
گوش کو بیادر، پوست را که ما اعلان کردیم مدیریت اداری و محاسب است و ما کسی را در پوست کار داریم که ریاضی را خوب بفهمه و ضرب و تقسیم و منفی و جمع خوب یاد داشته باشه.
سب من یاد دارم در مکتب اول نمره بودم و در کورس پیش خانه ما ریاضی را درس میتم سب.
بسیار خوب است. خودت برم بگو که اگر 1 لک افغانی برات بدم که به 2 نفر تقسیم کنی چند رپگی برشان میتی؟
صاحب ایخو آسان است، نفر 10,000.
چی؟ هی دلتم خوش است که ریاضی خواندی، برای از دفتر که ناکام ماندی. برو بخیر، چی سعیل داری او بچه؟
صاحب من خود درست گفتم صاحب،
برای گفتم که ناکام هستی. اجازه بده که نفر دیگه بیا. برو چشم سفید برای موصله نموندن، 30 نفر تا حال امتحان داده، یکیشم نمیفهمه که بعد 10 نفر 1 لک چه قسم تقسیم کنم. باش که هیچی میگه.
صاحب اجازه هست؟
بیا بیا، اول شیر میاین باز پسان رو با میشین.
صاحب اما تو در اعلانتان گفته بودین من تمام شرایط با خود دارم صاحب و این کاغذشون پیش من صاحب. آصاحب این سی کنین شیر
باز درست زیاد گپ نزن. من از خودت فقط 1 سوال ریاضی میکنم که تا حال هیچ کس جوابش داده نتونسته. اگر خودت جواب درست دادی دمی پوست مقرر هستی.
چی صاحب؟ سوال ریاضی؟ اما در اعلانتان خونه وشتن نکده بودین که سوال ریاضی میپرسیم صاحب.
دیلان امتحان تحریری بود. سوالی که من میکنم امتحان تقریری سنه.
خو بپرسین بپرسین سیم. بنده حاضر است. بفرمایید بگوین.
اگر براتان 100,000 افغانی داده شوه که به 10 نفر تقسیم کنین، به هر کدامش چند رو پمیتین؟
صاحب ده اصل خو 10,000 میرسه، اما این صاحب شما بگوین که برشان چند رو پگی بتیم صاحب.
آفرین، نفر را که من میپالیدم یافتم. خودت کامیاب استی و سر از امیال کارت شروع کو بخیر.
این مربای مرچام خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخ به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.